بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. من قبل از اینکه این کتاب رو انشالله امروز حالا تکمیل کنیم، که حالا انتظار تکمیل شدنش انتظار شاید به جایی نباشه، چون واقعا باید بیشتر از این در موردش صحبت بکنیم، یه اشاره‌ای بکنم به همین موردی که آقای عباسی امروز مطرح کردن. بحث هم ادامه دادن این کیس نیست، بحث هم سر موضوعاتیه که به احتمال زیاد شما هم تجربه کار با اونها رو داشتید یا خواهید داشت و اینها از سنخ در واقع مراجعین شناختی رفتاری نیستن. اینها از سنخ مراجعینی هستن که تنش‌های عصبی، ترس‌های اولیه، فقدان امنیت، اون ساختار روانی اینها رو اصلا آشفته کرده و این ما رو بیشتر سوق میده به سمت اینکه ببینیم آیا حالا رویکردهای دیگه چه ساز و کاری دارند. من فکر می‌کنم کلاً که همه ما آدم‌ها نیاز داریم به مراقبت، ترس داریم از تنهایی، نگرانیم از عدم پذیرفته شدن. اینا دیگه نیازهای غالب ماها هست دیگه، اگر نگیم همه ماها، ولی غالب ماها به هر حال اینها جز نیازهای پایه‌ای ما آدم هاست. و فردی که از کودکی اینو از دست میده، اون تجربه های تلخ در وجودش اتفاق میفته، اصلا عنوان پدر و مادر تو ساختار روانیش میشکنه و این ترس ها مدام گسترش پیدا میکنه، انقدر که دیگه این سازمان روانی او، به تعبیر همین آقای لووالد که امروز یه بخشی از بحثاشو میخوام خدمتتون معرفی کنم، اصلا دیگه ساختار روانی براش شکل میگیره، یعنی اون سازمان روانی از انضباط خودش خارج میشه، دیگه واقعا یه جاهایی کم میاره. حالا من نمیخوام بگم فقط موردهای شدیدی مثل این قضیه، خودم که همینجوری دارم تجربه میکنم میبینم که خیلی از موارد هستن که اینها نیاز به در واقع برگردوندن اون ساختار روانی دارن. حالا به چه شکل و به چه نحو، خیلی پاسخهایی به نظرم پیچیده‌ای خواهد داشت، نه از اون جهت که من پاسخهاشو بلد باشم و منظورم این نیست، از این جهت که حسم اینه که واقعا پاسخش ساده نیست. یه دو سه جلسه ای هست داریم تعنه میزنیم به شناختی رفتاری، از این جهت دارم عرض میکنم که پاسخ ماجرا فقط پاسخ دادن به یک سوال نیست، فقط اصلاح یک خطای شناختی نیست، بگیم خب مثلا آقای چه میدونم محمد آقا، علی آقا مثلا، یا خانم فلانی، این تو داری اشتباه فکر میکنی، دنیا مثلا، ببین اصلا چرا داری سرمایه گذاری روانیت رو میبری رو مادر، اصلا مگه حالا مصاحبه شغلی چقدر اهمیت داره که بخواد اینقدر تو رو به هم ریخته بکنه. میدونید منظورم اینه، تا بخوای حتی شناختی با اینها صحبت بکنی و استدلال بیاری، اون فکرهای غیر منطقی رو استخراج بکنی، حتی یه وقتی حال اینا بدتر میشه که بهتر نمیشه، یعنی اتفاقا حالش مدام بدتر و بدتر میشه که اصلا قدرت نداره برگردونه اون خطاهای شناختی رو و توان اینو نداره که حتی بپذیره از من و شما که چه اتفاقی افتاده. و اینا براش در واقع یه چیزای خارج از درکش میشه، به نظر من اینطوری میشه. حالا از اینجا میخواستم حالا یه نقطه شروعی قرار بدم. دو تا کتاب آوردم خدمتتون که حالا اگه بتونم این کتاب دوم رو هم یه معرفی داشته باشم. یه چند جلسه ای هست، حالا بعضی از بزرگوارانی که این جلسه به ما ملحق شدند و تشریف آوردن، چند جلسه هست داریم کتاب‌های در واقع رویکردهای روانکاوی رو مورد بررسی قرار میدیم. یک کتابی رو هفته قبل معرفی کردیم، ارتباط از دلبستگی تا بینا ذهنیت، نوشته آقای میچل هست، که آقای میچل هم تو این کتاب البته دیدگاه‌های مختلفی رو بررسی کرده. گفتم بهتون یه مقدمه خوبی از دکتر قربانی هست و مقدمه خوبی از خود نویسنده که واقعا ارزش خوندن داره. یه چکیده ای از بحثای میتونم بگم روانکاوی و انتظاری که ما از روانکاوی داریم رو میشه گفت تو این مقدمه آقای قربانی و خود آقای میچل ذکر کرده. تو این کتاب یه خوبی که داره، شما با رویکردهای مختلف روانکاوی آشنا میشید. مثلا لکان چی میگه، سالیوان چی میگه. خدمت شما عرض شود که حتی قدیمی ها که میگم شاید بهشون ما روانکاو نمیگیم، ولی تو دایره در واقع اون پارادایم روانکاوی معنا میشن، مثل بروئر و شارکو و اینها. و یه جورایی تفاوت اینها به چه صورت هست. یه خوبی که این کتاب داره این که ما فقط با دیدگاه فروید آشنا نمیشیم، تفاوت اینها رو هم یه جاهایی متوجه میشیم. مثلا تو روابط موضوعی اومده گفته که تو روابط موضوعی خب اینها این بحثا رو داشتن، از سالیوان و لکان و به قول معروف کسان دیگه تا خود فروید و خود لووالد، مثلا اینا چه تفاوتی داشته دیدگاهاشون. یکی از خوبی های کتاب اینه که منحصرا فقط یک دیدگاه رو مطرح نمیکنه و یه جورایی خود کتاب نقد و بررسیه. چون ما میخوایم الان اینجا نقد کنیم، ولی یه جورایی کتاب میگه خب الان نگاه فروید راجب سائق و راجب حالا درایو یا رانه به ترجمه خودش که یه کلمه ای رو جاش گذاشتن، رانه یا همون کشاننده، یعنی اون چه که فرد رو به سمت یک رفتاری میکشونه، خودش این دیدگاه ها رو گفته طبق حتی ترتیب تاریخی که حالا فروید مطرح اینجوری مطرح کرده، یونگ اینطوری گفته، آدلر گفته، لکان گفته، و بعد مثلا فرض کنید که سالیوان و الاخر، مثلا همجوری به ترتیب تاریخی اینا رو ذکر کرده و بعد گفته حالا چه جنبندی میشه کرد و چه امتیازاتی داره. این یکی از خوبی های این کتاب هست که این رو عنوان کرد. چی میخواستم بگم حالا یه خورده ای؟ آه نه، کتاب دوم میرسیم حالا بهش، اینو عرض بکنم. یه سری فصلاشو بهتون بگم و بعد اهمیت این بحثا رو عرض بکنم که یه مقدار انشاءالله شاید شما ذوق و شوق براتون ایجاد بشه که کتاب رو یه ملاحظه بفرمایید. هفته قبل اشاره کردم، شاید خاطرتون رفته، بحث زبان رو گفتم، تأثیری که زبان در ارتباط ما با دنیای پیرامونی داره. قبل از اون بحث یک پارچگی انسان‌ها با دنیای پیرامونیشون و اینکه انسان‌ها ارتباط رو می‌سازن. ذهن اول یک پارچگی و خودمیان بینی با کل دنیا داره و بعد شروع می‌کنه ساختاردهی به این فضای ذهنی خودش. دلبستگی رو حالا شما اون جلسه هم سوال کردید، دلبستگی اینجا منظورش لزوماً دلبستگی عاطفی نیست، یعنی یه اتصالی که اول ایجاد میشه و یک امنیتی رو می‌سازه و بعد این فضای روانی فرد با ساختارهایی که خودش بهش سازمان میده شکل میگیره. یعنی ساختارها لزوماً از بیرون به فرد تحمیل نمیشن، آدمها نسبت به ساختاردهی ذهنی خودشون فعال عمل میکنن. البته این دیدگاه فروید نیست، دیدگاه لووالد. فروید دیدگاهش یه خود انفعالیه، میگه در واقع پدر، برادرها، خواهرها، پدر نمیدونم ناپدری، نامادری، برادرهای ناتنی، اینها چه کار میکنن؟ اینها برای ما ساختار سازی میکنن، اینها برای ما مدل پاسخ به نیازهای اید یا همون غریزه یا نهاد رو میسازن، یا بن، همش ترجمه یک کلمه است دیگه، اینها برای ما اونو میسازن. و بعد ایگوی ما میخواد این وسط بین اون تحمیلهای والدینی یا مربیها یا اطرافیان چه کار بکنه؟ ایگوی ما میخواد اینو مدیریت بکنه. خب این دیدگاه های میگه روانکاوانی هستن که اصلا این دیدگاه رو قبول ندارن، میگن ما لزوماً منفعل تحت در واقع این ساختار بیرونی نیستیم، حتی یه جایی سوپر ایگو رو خودمون میسازیم، حتی یه جاهایی ما ممکنه درگیر این ماجرا بشیم که تضادهایی باشه، پدر و مادر وسواسی باشن، نمیدونم خواهر زورگوی نمیدونم چیز باشه، حسود نمیدونم عقده‌ای باشه، حالا چون بعضی از این مثالاشو اینا اینجوری آوردن دارم عرض میکنم، ولی فرد دوباره یه ساختار روانی مثبتی برای خودش میسازه. یعنی روانکاوی از طیف جبرگرایی منفی بین به انسان که انسان رو ضعیف تحت جبر عوامل میدیده، الان اومده به سمتی که ما تحت تأثیر در واقع این عوامل میتونیم باشیم و میتونیم هم خودمون ساختار بدیم، خودمون دنیای پیرامونین رو بسازیم. بعد مثال‌های خوبی رو لووالد ذکر کرده تو اینجا، میگه که فکر نکنید مثل یه اتاقیه که از قبل پارتیشن بندی شده و شما توش وارد شدید، یه اتاق ساختار روان رو تشبیه میکنه، میگه فکر کن مثل یک ساختمانیه که همه ابعادش در و دیوارهاش حالت ژلاتینی خیلی منعطفی داره که تو خیلی راحت میتونی اینا رو چیکار کنی، شکل بدی، وسعتش رو مشخص بکنی، مرزبندی بکنی، یا اینکه حتی این رو از حالت ژلاتینی بیاری بیرون و یه ساختار محکمی بهش بدی. خب این خیلی ذهن ما رو میبره به سمت کدوم دیدگاه؟ به سمت دیدگاه‌هایی مثل انسانگراها دیگه، یعنی روانکاوی از طیف روان، ببینید همشون روانکاوی هن. روانکاوی رو میشه از این جهت روانکاوی دونست که در حقیقت ساختارهای عمیق رو در وجود انسان میپذیره، از همین سایکو آنالیز، یعنی میگه قابل تحلیل، قابل چیزه، این مثلا معدنی میمونه که ما داریم هی آره میکنیمش و کشفش میکنیم. از این جهت من متفاوت میدونم روانکاوی رو، فقط صرفا به بسته شدن و فیکس شدن شخصیت در دوره کودکی معنا نکنیم. میخوام بگم این طیف مختلفی که از ویژگی های این کتابه که این طیف مختلف رو جلوی چشم ما میگذاره، یعنی روانکاوی از 1880 تا روانکاوی 2020، روانکاوی با زبان فرانسوی، نه زبان فقط گویش منظورم باشه، یعنی با در واقع تفسیر فرانسویش تا تفسیر آلمانیش تا تفسیر آمریکاییش. و این در واقع یه بخشی، حالا یه چیزی میخواستم بگم از یه کتابی، حالا اگه بشه جلسه دیگه اون کتاب رو خدمتتون معرفی میکنم. اسم کتاب فروید در زمانه خودش و زمانه ما هست، یه کتاب البته مفصلیه، حالا اگه انشالله عمری بود میارم خدمتتون یه جلسه معرفی میکنم. اونجا مترجم روانشناس نیست، یه خانم ملک نامیه، میگه گویا در واقع این خانم چیزه، متخصص زبانه، یعنی تخصص اصلیش اصلا بحث زبان. بعد با استادی مواجه میشه برای زبان و اینا که اون استاد روانکاو بوده، بعد اون آشناش میکنه با روی کرده روانکاوی، یه مقدمه خیلی عاشقانه برای فروید نوشته. مثلا من دیدم مثلا این خیلی مقدمش مقدمه پرتی، حالا از یه جهت پر، ولی از جهت این که یه کلماتی به کار برده شگفتی خودش رو راجع به فروید میگه. من دوستم یه وقتی از این جهت، چون ما یه وقتی میخوام یه چیزی بگیم فکر نکنید که چه میدونم ما حالا مثل اون بنده خدا اینطور میخوایم واله و شیدا بشیم راجع به فروید، ولی میخوام یه نکته رو بگم. یک محققی که به ابعاد مختلف روان انسان توجه کرده، کاری فعلا به اعتقاد یا مدل چه میدونم سیگار کشیدنش فعلا نداشته باشید، یا به حرفایی که بهش نسبت میدن نداشته باشید، و این محقق در واقع یه سیطره چی پیدا کرده؟ سیطره جهانی پیدا کرده که حتی در زمان خودش مدرسه فرویدی فرانسه راه میفته، مدرسه فرویدی آمریکا راه میفته، مدرسه فرویدی آلبانی راه میفته. یعنی خب اینا همش جای بحث داره دیگه، مثلا اینطور نبوده که این به خاطر این بود که بعضی از ابداعاتی که داشته، بعضی از نکاتی که داشته، من روانکاوی رو میخوام بگم از این جهت روانکاوی بدونیم که در واقع توجه به ابعاد عمیق روان داره. حالا اونجا اون مقدمه خانم ملک تو اون کتاب یه جورای شعرگونه است، میگه مثلا آدم هر جوری میکنه با فروید نمیتونه شعر بگه، ولی با فروید رو هم نمیتونه در واقع در نظر نگیره توی بحثای روانشناسی. پس این یکی از امتیازات کتاب، این سرفصل‌های خوبی که کتاب بررسی کرده. باش من یه وقتی حاشیه میرم مصاحبه میکنم از شما. یکی بحث زبان بود، گفتم خدمتتون اینو خیلی مهم میدونن، مدل تکلم با بچه‌ها، مدل شکل‌گیری زبان صادقانه در بچه‌ها، عدم دستکاری پدر و مادر تو زبان بچه‌ها. یه کیسی رو ذکر می‌کنه که پدر و مادر هی می‌خواستن زبان گفتاری این بچه رو چکار کنن؟ اصلاح کنن. بعد میگه که این یه مطالعه طولی تو این کیس‌ها انجام شده، هم یه کیس واحد هم چند تا کیس دیگه، که این چجوری تو ساختار روان این بچه‌ها تأثیر منفی می‌گذاره. حالا دستکاری چه مثبت چه منفی ها، یعنی یه بچه‌ای مثلا چون مسواک میگه مسکاک، مثلا پدر مادرش خوششون میاد میگه چی گفتی، مثلا گفتی یا یه کلمه دیگر رو، هم دستکاری های مثبت هم دستکاری های منفی. بعد میگه بچه ها کلن زبانی که شروع میکنن به تکلم رو به عنوان صرفاً ابزار ارتباط در نظر نمیگیرن، یعنی یه جوریایی که میخواد در قالب اون زبان هم خودش رو هم محیطش رو چکار کنه، هی مورد تجربه و آزمایش قرار بده. یعنی همونطوری که قبل از اینکه اینو بخواد مثلا کامل بررسی بکنه اینو چکار میکنه، یه بچه یکی دو ساله آره میذاره تو دهنش، یعنی تو دهان گذاشتن این ماژیک براش مثل وسیله بررسیه. بعد میگه اون با اون همون زبان ناقص خودش، با همون زبان کودکانه خودش داره هی محیط رو مورد بررسی قرار میده. یعنی این نمیخواد الان برای شما خوشمزدگی بکنه که من دیشب بچه هم میگفتش که بابا آبو بریز تو جمجمه بیار برام، و این گفتم خدای جمجمه چیه؟ بعد خواهرش میگه این به قمقمه داره میگه جمجمه. حالا مثلا من بگم مثلا یه ممکنه تا آخر عمرش به قمقمه بگه جمجمه، نمیدونم واقعیتش. آره نه من که باشم میگم خودمون باشیم ما خوشمون میاد دیگه، ولی یه وقتایی منم نمیگم ما غیر طبیعی باشیم، مثلا آدم پرخر خندش میگیره دیگه، ولی هی توسعه دادنش، هی مثلا رفتار افراطی غیر طبیعی داشتن. حالا اگه به من باشه میگم خب رفتار طبیعیش این دیگه جمجمه، مثلا آدم خندش میگیره میگه بابا قمقمه است مثلا، حالا هم میخوای خیلی تأکید کنی رو اصلاحش اشتباه، هم میخوای خیلی وایسی رو خوشمزدگیش، شاید اونم به نوعی اشتباه باشه. ولی یه بحث قشنگی رو تقریبا یه بحث 30-40 صفحه‌ای رو راه انداخته راجع به زبان و ارتباط ما با واقعیت. اینو شما تو دیدگاه‌های دیگه نمیبینید. یه خورده بحث شبیه فلسفه زبان یه جاهایی شاید بشه، کلن یه خورده کتاب فلسفی روانشناختیه شبیه فلسفه ذهنو، که به نظر من لازمه ما این بحثا رو بدونیم. شاید ماها خیلی ذوق و شوق بحث، حالا خودمو میگم ما خیلی ذوق و شوق بحث فلسفی نداریم، اما حقیقتش رو بخواید نمیشه فلسفه رو از روانشناسی جدا کرد. اینکه واقعا ماهیت ذهن چیه، کارکرد زبان چیه و چه جوری ذهن ساخته میشه، خب این توی مشاوره های ما مؤثره. ذهنی که اصلش بر ناهوشیاری و سرعت و بی‌کنترلی و بی‌نظمی است، ما فکر می‌کنیم نه ذهن اینجوری نیست، ذهن اینجوریه، ذهن یه ساختار بی نظم ناهوشیاره، پر سرعت بی کنترل دارد. یعنی باید برای کنترلش یه کاری بکنی، برای هوشیاریش، یعنی باید اینا رو یه کار فعالانه برای این انجام بدی. حالا خواستم این نکته بگم دیگه بحث مفصل میشه، برم از این بحث بگذرم. یه بحث جالبی پس در مورد زبان داره و تحلیل میکنه و اینکه زبان رو تو فرهنگ‌های مختلف میگه چجوری داره ساختارهای مختلف روانی رو ایجاد میکنه. این نکته به نظر واقعا نکته مهمیه که میگه چجور داره ما چطور با زبان داریم حتی فکر میکنیم، خیال پردازی هامون رو چطور ارائه میکنیم، زبان تکگوی فقط تو چگالش نخستین رو بررسی میکنه، یعنی زبانی که فقط در درون داره خیال پردازی میکنه، چون حتی ما خیال پردازیمون هم به نوعی با چیه؟ با زبانه، یعنی فقط تصویر نیست، یعنی خیال پردازی هم که میخوایم بکنیم یه جوری در درون، هم فکرمون با زبانه هم خیال پردازیمون با زبانه. و یه بحث جالبی رو مطرح میکنه که چطور گویش ما، مثلا یه کسی مثل من که اینقدر پراکنده حرف میزنه احتمالا سیستم خیال پردازی و سیستم روانش هم چی باشه، یعنی زبان گویای چیه؟ همون جمله‌ای که شاید تعبیر روایت داریم، ما از مرء احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه، اگر شما جز تنها روایتایی که من حفظم، ولی من روایتای خیلی واسه تک سه تا کلمه ای رو می وقتا حفظم، ولی مثلا میخواد بگه توی زبان داره فرد ساختار روانیشو چیکار میکنه؟ بروز میده. بعد اتصال میده با اینکه فروید چجوری اینا رو مطلع شد، فروید چجوری از اغواگری های زبان، از شوخی های کلامی، از پی برد به چی و اومد این رو تحلیل بکنه. چون تا ما میگیم فروید، همه هی میگن آقا بله اومدی تو بحث های جنسی رو خواستی آزاد بکنی، که بحث جالبی رو اینجا در مورد این نکته داره، اگه من یادم رفت شما بگید اینو اگه فرصت بود عرض بکنم خدمت. ولی اومده اینا رو تحلیل کرده که چطور شوخی های کلامی ما اشاره داره به اون ساختار درونی ما چجور، مثلا فرض کن که ما و چطور روانکاو یا همین روان تحلیلگر و روانشناس اینها رو مورد بررسی قرار بده. فروید چجوری رو تک کلمه ها و تک واژه های فرد تکیه می کرده و اینها رو محل تحلیل قرار میده. یعنی ما داریم با کلامش اونو میشناسیم دیگه، آقا داره چجوری استفاده میکنه، چقدر منظم، چقدر روی کلماتی تکیه میکنه یا از یک کلماتی پرهیز میکنه، از یک کلماتی پرهیز میکنه در حالی که مسئله اصلی او اتفاقا همون کلماته. مثلا خیلی نکات جالبی داره، بخوام دیگه تک تکشو بگم، بعضیش کنارش علامت گذاشتم که براتون بگم، ولی دیگه شاید واقعا زمان اینقدر اجازه نمیده. که یه فصل جدیش که از صفحه 40 تا صفحه 80 بحث زبانه. اینو از این جهت عرض میکنم که وقتی آدم حوصله‌اش نمیگیره یه کتابی رو کامل بخونه، میگه حالا این فصلشو بخونم دیگه، این 30-40 صفحه خیلی چیز نیست. بحث سائق‌ها و موضوع‌هاست. خاطرتون هست سائق‌ها یعنی چی؟ سائق‌ها رو حالا بگیم، بله، گرایش‌ها یا کشاننده‌ها، همون بن و اید و در واقع اون غریزه است، اون کشاننده های رفتاریه. این نکته جالبی رو میگه فروید، اینو لووالد مطرح میکنه که میگه، یعنی داره خودش فروید رو نقد میکنه، میگه تنها کشاننده رفتاری رو با نگاه داروینی و زیستی اومده چی مطرح کرده؟ فروید چی مطرح کرده کشاننده رفتاری یا سائق رو؟ نیازهای جسمی مطرح کرده دیگه، درسته؟ لیبیدو رو از تعارض بین در واقع بن و ایگو دریافت کرده، گفته در واقع این فرایند رنج و لذتی که هست، این فرایند رنج و لذت خودش داره انرژی روانی تولید میکنه دیگه. لیبیدو رو میگفت انرژی روانی، که نقطه شروعش کجا بود یادتون هست؟ حالا قبلا حتما ملاحظه کردید، فقط چون این مهمه. بگین دیگه، از یعنی اون نیاز اولیه چی تولید میکرد؟ تکانه یا رنج، درست شد؟ بعد ایگو بهش میگفتش که، حالا به تعبیر لووالد، چون لووالد میگه از همون کودکی ایگو فعال میشه، فروید میگه یه خورده بالاتر که میایم ایگو فعال میشه، اون میگه نه، از همون کودکی ایگو فعال میشه، که تو اگر اینطوری رفتار بکنی در واقع این نیاز برطرف میشود، حرکت میکنه برای برطرف شدن رنج. ایگو بهش دستور میدهدی که گریه کن تا شیر دریافت بکنی، اینجا گرسنگی یا تشنگی بود، درست؟ این رنج میخواد بره به چی منجر بشه؟ به آرامش. لیبیدو کجاست؟ لیبیدو یعنی انرژی روانی، این فرایند است نه نقطه نهایی، یعنی نقطه نهایی دیگه انرژی نداره، نقطه نهایی دیگه انرژی نداره. کل انرژی روانی رو، اینو میخوام بگم چون این بحث، کل این انرژی روانی که لیبیدو هست از تعارض بین رنج و چی دریافت میکنه؟ آرامش. یعنی آرامش انگیزه بخش نیست، رنج انگیزه بخشه. منتها رنج اگر راهی برای رسیدن به آرامش نداشته باشد چی میشه؟ ساختار روانی معیوب تولید میکنه. اینو یه ماتریس یا یه ماز خیلی پیچیده در نظر بگیرین. یعنی میخواد که چیکار کنه؟ یعنی خودشو به در و دیوار میکوبه که بالاخره من، یعنی انگار یه موتوری فعال میشه ولی چیز نداره، همجور داره دور خودش میچرخه، جهت نداره. حالا سیستم روانی انسان خیلی وحشتناکتر و پیچیده‌تر از اون موتور عمل میکنه، چون مشهودم نیست، هی میگرده تا برای خودش یک، اینجا عقده‌های روانی یا پیچیدگی‌های سیستم اینجا تولید میشه. یعنی اینجا رنج در خود فرومانده بدون مسیر پاسخ، عقده روانی یا کمپلکس های روانی رو تولید میکنه. حالا لووالد چی میگه؟ لووالد میگه اصلا از این شروع نکن، انگیزش ما از نیازهای جسمی نیست، فقط روی کرده داروینی نیستش که برای ما حرکت ایجاد میکنه. سائق خیلی این جالبه، میشه بررسی کرد ببینید واقعا اینجوری هست یا نه. تفکر کرده یه سائق وجود انسان خود سازماندهی به سیستم روانه، یعنی سیستم روان انسان حتی از زمان کودکی، حتی از زمان، یعنی برای کشف محیط، برای سازگاری با محیط، یعنی انسان فقط بر اساس غریزه حرکت نمی کنه. به نوعی انسان تلاش می کنه برای چی؟ سازمان یافتگی روان. حالا ما اینجا از سوء استفاده بکنیم، انسان در واقع تلاشش برای چیه؟ برای اینکه ساختار منضبط برای خودش ایجاد کنه، که حالا ما میگیم تو بزرگسالی بهش هویت. منتها اون که به اون موقع بهش نمیگه هویت. میخواد یعنی در واقع حرکت انسان به تعبیر لووالد برای معنا بخشیه به زندگیشه. و الا اگر که فقط حرف فروید بود، خب من حرکتام گرسنگی بود و رفع گرسنگی، لیبیدو اینجاست دیگه، خب بعد دیگه من گرسنه نیستم، جامم، حالا میگم من، اون بچه اونجاش رو عوض کردند و اینا، بعد دیگه چه حرکتی بکنه برای زندگیش؟ یعنی لیبیدو دیگه کو؟ یعنی تو تنش داشتی، رفع تنش شد، فقط هم اینو زیستی معنا کردی، واقعا اینو باید جواب داد دیگه. تو لیبیدو رو، تو آقای فروید لیبیدو رو کجا معنا کردی؟ توی حرکت از رنج به آرامش معنا کردی. خب اگر که اینو فقط زیستی معنا کردی، بچه باید توی موقعیت‌های دیگه هیچ چیزی نداشته باشه. بعد یه تیکم اومدی گفتی که خب نه، بچه نیاز به امنیت از جانب مادر داره. حالا مادر اومد نوازشش کرد، بغلش هم کرد، خب تمام شد. بعد دیگه این بچه هیچ حرکتی نمی‌کنه، هیچ چشمشو این ونور نمی‌کنه، دستشو نمی‌بره که اشیاء رو بشناسه، نگاه نمی‌کنه که کی میاد تو این اتاق، کی میره، این رنگ‌ها چیه دور و بر اتاقش، نورها چیان، رنگ‌ها چیان، دما چیه، نمیدونم هزار تا قصه دیگه. و این حرفه به نظر میاد که بیراهی نباشه، که لووالد میگه که شما فقط حرکت انسان رو توی این ماجرا دیدی و اومدی ساختار روان رو بر اید و ایگو و سوپر ایگو طراحی کردی، در حالی که یه خورده قصه فراتر از این. و اینو توضیح میده، سائق‌ها و موضوع‌ها رو توضیح میده. یه جای خوب این کتاب که اگر خدمتون عرض، بله، و دگرگونی های متعالی روح انسان به دنبال همین ساختار یافتگی روانه او اتفاق میفته، صفحه 89. این حالا شما اینو به دین وصل نمی کنید، ولی من به نظر من بی ارتباط با بحث چیزی نیست، با بحث دین نیست. یه حرف قشنگم اینجا این آقای ساندلر توی این کتاب چای با فروید میزنه، که میگه که میخوام بگم که اینها اینجور نبوده که دغدغه ویژگی های متعالی روح انسان رو نداشته باشن، یعنی اینا هم در واقع فقط انسان رو حیوانی معنا نکردن، اینها هم در واقع نگاهشون به انسان نگاه، بله، اینجا داره میگه که خاطرات مثبت میتواند سکوی برای رشد معنوی باشد. صفحه 13 این کتاب چای با فروید، یه جورایی میشه گفت مثبت نگری یا حتی تحلیل مثبت میتواند سکوی برای رشد معنوی انسان باشه. یه بحثشون پس این سائق‌ها و موضوع هاست. یه بحث جالبی داره توی تقسیم بندی در واقع نگاه‌هایی که افراد برای موضوع داشتن، یعنی دیدگاه‌های مختلف، اینکه موضوع چیست. صفحه 97 میگه از در نظر فروید موضوع اشخاص دیگرند، بخش‌هایی از بدنه یا چیزهایی که می‌توانند در کاهش تنش سائق‌ها مفید باشند. برای کلاین موضوع کهن الگوهای پیشین مثل یونگ که ذاتاً مقصود امیال بودند و نوعی تصویر غایت گرایانه داشتند که در خود سائق پیکربندی شده. در نگاه فربرن برعکس نگاه کلاین، موضوعها به منزله دیگران واقعی جهان بیرونی هستند که مقصود لیبیدوی جویای موضوع واقع شده است و ممکن است به صورت دفاعی یا جبرانی به موجودیت‌های درونی تغییر شکل دهند. کلماتش ثقیله، ولی یه خود حوصله کنیم، معناش اونقدر غیر واضح نیست. اما فهم لووالد از موضوع با همه این تعابیر فرق می‌کند. لووالد موضوع را از نوع عدم افتراق آغاز می کند که نه موضوعی وجود دارد و نه سائقی، نه خیشتنی، نه دیگری، نه اکنونی، نه آیندهی، نه بیرونی و نه درونی، و فقط یک چگالش نخستینی هست که یک وحدتی با تمام دنیا در آن چگالش نخستین تجربه می شود و به مرور همه تمایزات و مرزبندی ها در اون چگالش نخستین سوار می شوند. به نوعی فرد، حالا اینو ادامه میده دیگه نمیخوام کل متن رو بخونم، این انسان ها خودشون هستن که در واقع موضوع ها رو چکار میکنن؟ چگالش نخستین همون خودمیان بینی پیاژه‌ایه، همون فردیت نایافتگی یونگه. فردیت یعنی تمایز دیگه، یعنی این الان از این متمایز شد، این شد یه فردی، این شد خودمیان بینی پیاژه. این بود که این خودشو داخل این احساس میکنه، یعنی اصلا مرزی بین چگالش نخستین، یعنی همون وحدت اولیه‌ای که انگار سیستم روان ما هیچ تمایزی رو نساخته، هیچ چیز، حتی مادرش با خودش، نمیدونم دنیای اطرافش با خودش. بعد شروع میکنه این تمایزها رو ساختن، یعنی ذهن در تلاش برای ساختار پیدا کردن تا معنایی پیدا کنه برای زیستن تو این دنیا. این اون در واقع حرکت نخستین ذهنه که یه مقدار تعبیر انسانی تری میشه از روان انسان، یعنی تعبیر فروید نمیگم انسانی نیست، ولی خیلی حرکت چیه؟ حرکت زیستیه واقعا. اگه به این فکر کنید که خب حالا من همونایی که عرض کردم دیگه تکرار نکنم، که من حرکت‌های زیستیمو انجام دادم و به نتیجه رسیدم، آب و غذا و همه چی تأمین شد، خب پس اگه اینجوری باشه دیگه هیچ انرژی روانی برای حرکت نباید باشد. و این انرژی روانی که تو بزرگسالی برای مثلا شغل، برای شناخت، برای مثلا استدلال و ایناست، بله اینجا تو بزرگسالی خوب میشه ازش دفاع کرد، ولی تو کودکی نیست؟ تو کودکی هم هست، به تعبیر همون آقای کلی که چیز بود روانشناسه، که میگفت همه ما دانشمندان کوچکی هستیم که داریم دنیامون رو تجربه میکنیم، همون بچه کوچیک هم داره چه کار میکنه؟ حرکت میکنه برای ساختار یافتگی ذهن خودش، آدم ها رو بشناسه، رنگ ها رو بشناسه، اشیا رو بشناسه. آقا این چقدر فرق میکنه نرمی و زبری رو دریافت کنه. و این ذهن از 5-6 سالگی دنبال اینا نیست، از همون 1-2 سالگی دنبال این قصه ها هست، میگیره که ببینه آیا توان گرفتن این شیء رو داره، داره هی حرکت میکنه که با دست و پای خودش چی بشه، صورت خودش چنگ میزنه، بعد متوجه میشه که این چنگ زدن اذیتش میکنه دیگه، مثلا سعی میکنه. جالبه حالا دیگه اگه رسیدیم تو اون کتاب بگم دیگه. خیلی یکی بحث این سائق‌ها، موضوع‌ها، تفاوت این بحث موضوع‌هاست، بحث نظریه دلبستگی و اون ارتباط نگری اولیه‌ای که در ما وجود داره و اینکه ما چطور در نهایت از این دنیای بینازهنیت در واقع فاصله میگیریم. بینازهنیت یعنی که مدام ذهن شما در وجود من و ذهن من در وجود شما چیه؟ درآمیخته و تأثیر گذاره. اون جلسه هم عرض کردم این کلمات رو فقط اینا به کار نمیبرن که بگن تأثیر گذاره، یه جورایی میخوام بگن که خیلی در هم تنیده است. تأثیر شما میگه آقا این الان مثلا در این تأثیر گذاشت، باز وجود مستقل خودش رو حفظ کرد، ولی اینها میگن که مثالی که یادتون باشه جلسه قبل چی بود مثالشون؟ شبکه کیهانی بود، منظومه شمسی بود، که همه تو مدار هم اثر گذارن. یعنی در واقع اگر یه دونه از اینها حذف میشه، کل اون ساختار منظومه چی میشه؟ جهت و حرکتش متفاوت میشه یا یه چیز دیگه ای از آب در میاد. یعنی این نگاه به رابطه، تا اینکه انسانها در واقع، این انتهای کتاب جالبه، یه جورایی انسانها برای خودشون بعد اگر که به یک استقلالی برسن، یه جورایی منظومه خاص خودشون رو می سازن. ولی انسان‌های معمولی توی کل منظومه یه جورای حرکت چی دارن؟ حرکت منفعلانه دارن، چون ساختار روانی مستقلی رو ندارن. پس روانکاوی از نظر فروید نتیجهش رفع تعارض‌ها و رفع کمپلکس‌های روانیه، از نظر لووالد روانکاوی نتیجهش چیه؟ منظومه مستقل ساختن برای خوده. یعنی انسان ها بتونن بدونه که آقا منم که الان داره این، نه اینکه منمه به منای خودشیفتگی ها، نه اینکه منامه به معنای خودمحوری، منامه به معنای یک هویت یافتگی منضبط، یه ساختار روانی فعال نه منفعلی. و این جالبی این نگاه و یه خود نگاه رو چیزتر میکنه دیگه، پر انرژی تر میکنه نسبت به روان انسان. و همین جهت میگم کتاب خوبیه. یکی از در واقع چیزهایی که یه خود حس حال آدم میگیره این که بگید یه خود قلم چیزی داره. آره یه خود یه جاهایش من تصمیم گرفتم اگه بتونم یکی دو مرتبه باز بخونمش تا بتونم یه خود دقیق تر، یعنی ارزش خوندن اینجوری داره که من حالا وقت هست اصلا بگم اینو یا نه دیگه وقت اجمالی میگم شما حوصله‌تون سر رفته. سری میگم ازش چون نمیخوام دیگه جلسه مستقل رو به این اختصاص بدم، فقط میخوام بگم اینا رو اگر پیدا کردید یا جایی چیز کردید اینا رو بخونید، خوبه، کتاب جالبی. این کتاب چای با فروید هم نوشته آقای ساندلره، یه روانکاو و روانشناس آلبانی تباره که در حقیقت پیرو مکتب روانپویشی کوتاه مدت سایکو داینامیک، که روان پویشی کوتاه مدت در واقع افتخارش جورایی نصیب ایرانی هست دیگه، چون مبدعش آقای دوانلوه، آقای حبیب دوانلو، و توی فرانسه ایشون کار میکرده، توی انگلستان و فرانسه کارهای خوبی انجام داده و یه جورایی داره دعوای سایکو داینامیک با سایکو آنالیز رو میگه، یعنی روان تحلیلگری با روان پویشی، که بعضی ها اینا رو یک کلمه میدونن ولی متفاوته، اینا یه تفاوتهایی رو هم دیگه دارن. یه حالت داستانوارهی رو با فروید شروع کرده که از جهاتی جالبه، یعنی شروع میکنه با فروید حرف زدن، اعتراضات فروید رو میشنوه، نقدها رو به فروید میگه. خسته کننده نیست کتابش چون گفتگویه جالبه و نکات مهمی که الان تو ذهن ما هم هست رو اینجا مطرح میکنه. به عنوان مثال همین بحثی که مثلا شما اومدی رفتار جنسی آزاد رو مثلا می‌خواستی چیز بکنی و فروید ناراحت میشه، برانگیخته میشه، میگه من، میگه شما خب یه جا توی فلان دانشگاه آمریکا اسم دانشگاه رو میاره که شما تو اون دانشگاه آمریکا اومدی این حرفو زدی، بعد میگه که یه جا نبوده و پنج جا بوده، یعنی میخواد، یعنی میگه من پنج جا سخنرانی کردم تو دانشگاه آمریکا و حس بد خودشون نسبت به آمریکایی‌ها میگه، میگه مثلا آمریکایی‌ها اینجوری اند اینا. بعد از دیدگاه خودش میخواد دفاع کنه، میگه آقا شما ناقص فهمیدید مثلا من، آره ترجمه رو میگه، حتی این بحث ترجمه رو فقط یه پاراگراف بهش اشاره نمیکنه، نزدیک 3-4 صفحه گیر میده که دانشجویان جدی دنبال علم رفتن آلمانی یاد گرفتن، دانشجویایی که خیلی مثلا مسامحه‌ای بودن اینا چیکار کردن؟ اینا اصلا زبان اصلی حرف منو نرفتن یاد بگیرن، برای همین اصلا با حرف من، آره نفهمیدن من چی گفتم و الی آخر. یه بخشش، یعنی میخوام بگم اینا رو وارد گفته بود. یکی از خوبیای این کتاب کیس هاست که من خودم واقعا استفاده کردم از این کیس، یه سری کیس های رو مطرح میکنه و مدل اینا جزء کارهای ماست و ضرورت داره. اگر الزام انرژی رو از بین نمی برد میگفتم ای کاش واجب بود همه ما اینا رو چیز میکردیم میخوندیم، چون بعضی از کتاب ها کیس های بی خودی رو مطرح میکنن، بعضی از کتاب ها مثل این کتاب کیس های جالبی رو عنوان کرده و سیر خوبی رو با اون کیس دنبال کرده، یعنی شما سردرگم نمیشی تو این بیان کیس ها. این خوبی که این کتاب داره و جالب این که طبعا یه 30-40 صفحه راجع به دوانلو صحبت میکنه و فروید براش جالب میشه. این کتاب نویسندش ساندلر آلبانیه ها، یعنی خودش میگه من اونجا با آقای دوانلو آشنا شدم، بعد فروید میگه این دوانلو یعنی چی، بعد میگه، بعد توضیح که میده فروید میگه دوانلو برای شما مثل شارکو میمونه برای من، شارکوی روانپزشکی که جالبه، حالا من خودم اینو نمیدونستم، که میگه شارکو وقتی میومده کلاس درس میداده، چون اون موقع فیلم‌های ویدیویی به این معنا نبوده که مثلا بیارن تو ویدیو پروژکتور بذارن آدما ببینن، این میومد نمایش اون فرد رو چیکار میکرد؟ بازی میکرد. میگفت من به صورت دقیق از حرکات دقیق شارکو در مورد هیستری متوجه شدم که مثلا هیستری ها فرقشون با حتی مرزی ها با اختلالات دیگه چیه، از بس که این قشنگ این رو اجرا میکرد. و خود فروید توضیح میده که چه مسیری رو پیش برده، از ژنتیک تا مثلا فرض کنید که فلسفه تا روانکاوی و الاخر. میگه که این نیست و میگه که من دنبال این نیست، اینو فقط من در واقع محور نمیدونم. بله بله بله، میگه من که اینجا اینقدر ضوابط رفتاری رو دارم میگم در خصوص از دستشویی گرفتن بچه تا مثلا فرض کنید که مدل حتی مشاوره با جنس مقابل و این حرفا، میگه خب اینها یعنی یه جوری میخواد بگه که شما چه برداشتی کردید و مثلا. ولی با وجودی که خود نویسنده طرفدار روان پویشیه، یه جوری انتهای کتاب به اینجا میرسه که فروید چیزهایی رو مطرح میکنه که من قدرت پاسخ به اونها رو نداشتم. یعنی روان پویشی کوتاه مدت باز در واقع در این اختلالات پاسخگو نیست. یعنی یه جورایی کتاب آخرش به اینجا ختم میشه که یعنی قهرمان ماجرا کیه؟ قهرمان ماجرا باز فرویده. یعنی میگه من حتی سازوکارهای روان پویشی کوتاه مدت رو با آقای دوانلو پیش میبردم. من دوست داشتم برم بیشتر در مورد این آقای دوانلو تحقیق کنم. یه کتابی هم سمت نوشته در موردش. دیدین کتابش؟ روان پویشی کوتاه مدت با همین ترجمه با بله دیگه ترجمه آقای قربانی، چون آقای دوانلو مثل که به زبان اصلی اون کتابو نوشته. نمیدونم زنده هستن هنوز یا نه، ولی گویا فیلم‌های ویدیویی جلسات درمانش هست. من حالا فرصت نکردم یه جستجو بکنم، اگر حوصله داشتین جستجو بکنید، چون سخنرانی‌های خیلی انگیزشی چیزی داشته. یعنی می‌رفته روی سن برای دانشجویان روانپزشکی و روانشناسی ها، خودش روان پزشک بوده و بعد میاد روانکاوی میکنه. یکی از چیزایی هم که جالبه این که خیلی روان پزشکا روان پزشکای مطرحه، نمیگم خیلی، روان پزشکای مطرحی تو دنیا هستن که خیلی گیر روانکاوی هن. یعنی یه جورایی شما روانکاوی رو یه خورده هی حالت در خلاء شعرگونه میدونیم. روان پزشکا مستندات علمی براش جستجو میکنن. یعنی مثلا همون کتاب درآمدی نوبر روانکاوی رو اگه یادتون باشه گفتم دوتا روانپزشک نوشتن. خود فروید روانپزشک بوده، شارکو روانپزشک بوده، بروئر روانپزشک بوده. یعنی از روانپزشکی اینا اومدن. نمیگم حالا این چیزها، شاید خیلی هم بودن که مثل گلاسر روانپزشک بوده ولی رفته اصلا تئوری انتخاب رو تدوین کرده. اما حالا این کتاب چای با فروید هم خلاصه کتاب جالبیه، از این کتاب هاییست که یه روزه میتونید، چون جذاب حالت داستان بار داره، قشنگ خوندنیه دیگه. شما رو بیشتر از این من معطلتون نکنم، ان شاءالله که موفق باشید. یه صلواتی نهت بفرمایید.